به باور من این هست که چون ارتباطات داره بیشتر میشه، رفت آمدها و از نظر اقتصادی هم داره باز بهتر میشه و مبادلات اقتصادی و یعنی مطالب دیگری هم در پیش هست مثل خط شمال جنوب و همینطور همکاری های نظامی، نمیخوان این عنوان بکنن که ما حالت آفندی داریم، ببینید در رابطه با جمهوری آذربایجان که همسایه ماست و روابط داره بهتر میشه. این رو بنا به موقعیت تغییر میدن و حرفایی میزنن که ظاهرا متناقض به نظر میاد.
بیان این موضع و این مسئله در شرایط کنونی که به هر حال وضعیت منطقه هم دستخوش تغییراتی هست و از طرف جمهوری اسلامی ایران تحت فشار قرار داره از سمت ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای منطقه، و در خبرها هم داشتیم که عربستان سعودی هم موشک‌های بالستیک از چین گرفته و آزمایش کرده، آیا در این شرایط انتشار چنین خبری نمیتونه تاثیرگذار باشه به نوعی؟
خب تاثیرگذار هست، درست گفتین، برای اینکه جمهوری اسلامی از هر نظر تحت فشاره و به خاطر همین این واکنش‌هایی که داره نشون میده، به ویژه تحت فشار است نیروهای ایران برای نمونه در سوریه که این همه عملیات اسرائیل انجام داده ولی نیروهای مسلح ایران خودشون رو به طور کلی اینو نادیده گرفتن و چون در مورد صحبت نمی‌کنن نیازی نمی‌بینن که واکنش نشون بدن و نمیتونن هم واکنش نشون بدن، به همین جهت یه حالتی رو به خودشون گرفتن که فکر نکنید، یعنی به کشورهای دیگه دارن این پیامو میدن که ما همیشه به صورت پدافندی عمل میکنیم، اگر لازم باشه فعالانه دست به اقدام میزنیم. عربستان سعودی هم به همین صورت، عربستان سعودی که سالها از آزمایش‌های موشکی ایران و برنامه موشکی ایران انتقاد میکرده، حالا خودش به فکر ساختن موشک‌های بالستیک شده. همه اینا رو که جمع‌بندی می‌کنیم اینی که این موضع جدید رو گرفتن که البته فکر نمی‌کنم که حالت مثلا یک هفته‌ای یا دو هفته‌ای باشه، برای اینکه این برنامه‌ریزی زیاد می‌خواد و از گذشته هم به فکر این بودن که حالا رسماً عنوان می‌کنن که دکترین ما عوض شده و در این حال دارن سیگنال میدن به کشورهای همسایه و تهدیدهایی که متوجه ایران است.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. اما در ادامه بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا، دولت و مخالفان از طرفدارانشون خواستن که این هفته هم به خیابان‌ها بیایند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نوشین سید حسینی.
اوضاع اقتصادی و سیاسی در ونزوئلا با بحرانی روزافزون روبروست. از طرفی ابر تورم 1,000,000% به مهاجرت میلیونی مردم به کشورهای همسایه دامن زده و از طرف دیگر اعتراضات خیابانی مخالفان دولت و درگیری نیروهای نظامی با آنها به کشته شدن ده‌ها نفر منجر شده است. بنابر آمار سازمان ملل، هفته گذشته درگیری‌ها میان مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهور و نیروهای امنیتی در ونزوئلا 26 کشته بر جای گذاشت و دست کم 350 نفر هم بازداشت شدند. در حالی که مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری نیکولاس مادورو در ماه جاری میلادی انجام شد، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا انتخابات در این کشور را ابزاری برای تثبیت جایگاه حاکمان می‌داند.
در طول دو سه دهه گذشته یک نوع تازه‌ای از دیکتاتوری‌های دموکراسی نما در دنیا باب شدند. به این ترتیب که وقتی یک رئیس دولت یا یک حزب به قدرت میرسه، دیگه دلش نمیخواد از قدرت دست بکشه و با استفاده از اهرم‌های ظاهراً انتخاباتی سوء استفاده میکنه از قدرت برای تمدید زمان باقی ماندن در قدرت و در حقیقت تغذیه کردن طرفدارای خودش و کوچک کردن مخالفان خودش. این اتفاقی است که الان داره در ونزوئلا میفته.
هم خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت و هم نیکولاس مادورو از طرفدارانشان خواستند که این هفته هم به خیابان‌ها بیایند. از آنجا که نظامیان از آقای مادورو حمایت می‌کنند، تظاهرات خیابانی به بروز خشونت و بازداشت‌های بیشتر دامن خواهد زد. مخالفان دولت آقای مادورو را به تقلب گسترده و دستکاری در آرا متهم کرده و مشروعیت ریاست جمهوریش را زیر سوال می‌برند. خوان گوایدو 35 ساله روز چهارشنبه گذشته در برابر هزاران نفر از طرفدارانش خود را رئیس جمهور موقت کشورش خواند. رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی ساکن آمریکا، شرایط سیاسی در این کشور آمریکای جنوبی را اینطور توصیف می‌کند.
خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا است و یکی از تنها نهادهای ونزوئلا، یعنی پارلمان، که هنوز آثاری از دموکراسی رو با خودش دارد. بنابراین و همین اندازه هم دارای محبوبیت و اثر. نهادهای دیگر رو همه رو مادورو از بین برده، دیوان عالی کشور پر کرده از قضات دستشونده خودش، ارتش رو در واقع به سبک ایران شرکت‌هایی درست کرده و این شرکت‌های همه متعلق به ارتشه که پول نفت ونزوئلا از اونجا رد بدل میشه و نهایتا این که جامعه مدنی رو ایشون نابود کرده و تنها اثری که از این جامعه مدنی مونده پارلمانه. به همین دلیل آقای خوان گوایدو داره این همه اثره.
به گزارش صندوق بین المللی پول، ونزوئلا با تورم 1.37% در حال تجربه وضعیت اقتصادی بسیار وخیمی است. از جمعیت 32 میلیونی این کشور اسپانیایی زبان، نزدیک به 30 میلیون نفر در معرض ابر تورم و سقوط درآمدها، کمبود مواد غذایی، دارویی و نیازهای اولیه و کاهش خدمات آموزشی و بهداشتی قرار دارند. ضمن اینکه حدود 2 میلیون ونزوئلایی تحت شرایط کنونی ناگزیر به کشورهای همسایه از جمله کولومبیا گریختند. اما مواضع بین المللی در قبال تحولات سیاسی اقتصادی ونزوئلا یکسان نیست. در یک سو روسیه، چین، ایران و ترکیه از دولت نیکولاس مادورو اعلام حمایت کردند و در صف مقابل هم کشورهای از جمله آمریکا، کانادا، برزیل، کولومبیا و آرژانتین از خوان گوایدو پشتیبانی می کنند. ضمن اینکه کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان و اسپانیا در اولتیماتومی به ونزوئلا اعلام کردند که در صورت عدم برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه تا هفته آینده، این کشورها هم به جمع پشتیبانان خوان گوایدو خواهند پیوست. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روسیه و چین را متهم کرده که حمایتشان از آقای مادورو به دلیل سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی آنها در ونزوئلا است. روسیه هم به نوبه خود آمریکا را به دخالت در اوضاع داخلی کاراکاس متهم می‌کند. تحولات ونزوئلا در روزها و هفته‌های پیش رو موضع‌گیری‌های بین‌المللی را آشکارتر خواهد کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. در ادامه یه مجله نیمه شب یک گزارش فرهنگی رو بشنوید که در آستانه جشنواره جهانی فیلم در برلین این روزها دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر فعالیت سالانه خودش رو در شهرهای روتردام هلند و همچنین گوتنبرگ سوئد آغاز کردند. برخلاف سال گذشته، امسال تنها یک فیلم از ایران به این دو جشنواره راه پیدا کرده. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
48مین جشنواره فیلم در شهر روتردام هلند چهارشنبه هفته پیش فعالیت 12 روزه خود را آغاز کرد. این فستیوال یکی از 5 جشنواره بزرگ اروپا به شمار می رود و همین ساله در کنار فیلم های برگزیده برای بخش مسابقه و یا رقابتی به فیلم های مستقل و به ویژه ساخته استعدادهای جوان و تازه نفس هم اهمیت بیشتری می دهد. سال پیش به این جشنواره 7 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون راه یافت. امسال اما ظاهراً از سینمای ایران فیلمی برای نمایش انتخاب نشده. درباره ویژگی جشنواره بین‌المللی روتردام، آران جاودانی، مشاور پیشین این رویداد سینمایی و منتقد و پژوهشگر سینما، اینطور به ما گفته:
جشنواره روتردام از یک نظر برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز کرده که اون هم اینه که همیشه فیلمساز معرفی کرد. یعنی اصلا بخش مسابقهش رو حداقل حدود 20 سال پیش بر این مبنا گذاشته بود که بخش رقابتی بین فیلمسازهایی که فیلم اول یا دومشون رو ساختن و در حقیقت فیلمساز معرفی کرده. به طور مثال فیلمسازهایی که از جشنواره روتردام اومدن بیرون و معرفی شدن، معروفاشون جیم جارموش و کریستوفر نولان هست. آقای مخمل باف هم تو این جشنواره بوده، به عنوان فیلم اول دوم فیلم داشته. آقای پناهی شهاب رضویان با فیلم سفر مردان خاکستریش اینجا مطرح میشه، مجید برزگر با اولین فیلمش فصل بارانهای موسمی اینجا مطرح میشه. از این نظر این جشنواره که فیلمساز معرفی میکنه خیلی اهمیت بالایی.
دو روز پس از فستیوال روتردام در هلند، یعنی جمعه گذشته، جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد 42 دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرد. این فستیوال 11 روزه که از آن به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در حوزه کشورهای اسکاندیناوی یاد می شود، دارای دو جایزه بزرگ است. سال پیش به جشنواره گوتنبرگ 6 فیلم از ایران راه یافت، امسال اما تنها 1 فیلم، آن هم از جعفر پناهی به نام سرخ. این فیلم سینمایی در اردیبهشت ماه امسال در جشنواره کن در فرانسه برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد و سپس در بیش از 20 فستیوال معروف دنیا اکران شد و جوایزی هم به دست آورد که آخرین آن پرتغال طلایی از جشنواره آنتالیا در ترکیه بود. فیلم سرخ جعفر پناهی تاکنون در سینماهای فرانسه، هلند و آلمان هم اکران عمومی شده. در این فیلم داستان 3 زن بازیگر در ایران روایت شده که هر یک با موانعی برخورد کردند. یکی از آنها دختر جوانی در یکی از روستاهای آذربایجان است که علاقه فراوان دارد در رشته سینما تحصیل کند، اما خانواده او مخالفند. از این رو این دختر با فرستادن ویدئویی از جعفر پناهی کمک می‌طلبد.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانواده‌ام می‌بینن، فیلم‌های شما رو دیدن، حرفتون رو گوش می‌دادن. برام راهی نمونده بود دیگه.
تو جشنواره جهانی فیلم در شهرهای روتردام هلند و گوتنبرگ سوئد به ترتیب در روزهای 14 و 15 بهمن ماه جاری به فعالیت سالانه خود پایان می‌دهند و سپس از 18 همین ماه فستیوال برلین از راه می‌رسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید، از جمله این خبر که یک مقام رسمی بریتانیا میگوید که عراق باید خود را از زیر نفوذ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بیرون بکشد. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به سراغ حبیب سراغ اسخای میکنم به سراغ فریبرز غریب میریم و گزارش ورزشی امروز رو.
تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا 2019 برابر تیم ملی ژاپن به میدان می‌رود. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه دی جام ملت‌ها قرار داشت با 2 پیروزی مقابل یمن و ویتنام و 1 تساوی برابر عراق به 1/8 نهایی رسید و در این مرحله با 2 گل از سد عمان گذشت و در 1/4 نهایی هم با 3 گل تیم ملی چین را شکست داد. اما تیم فوتبال ژاپن در مرحله گروهی جام ملت‌ها در گروه F در کنار تیم‌های ازبکستان، عمان و ترکمنستان ایستاده بود که با کسب 3 پیروزی به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. چشم بادامی‌ها در این مرحله با 1 گل عراق را شکست دادند و در 1/4 هم با همین نتیجه ضعیف 1-0 از سد ویتنام عبور کردند و به نیمه نهایی رسیدند. به زعم کارشناسان فوتبال، مسابقه ایران و ژاپن در مرحله نیمه نهایی 17 دوره جام ملت‌های آسیا یک بازی کلاسیک آسیایی و تقابل دو قدرت درجه اول غرب و شرق این قاره است. هاجیمه موریاسو سرمربی تیم فوتبال ژاپن عصر یکشنبه در نشست خبری پیشبازی با ایران از آمادگی تیمش برای مسابقه با ایران خبر داد و این بازی را یک مسابقه سخت خواند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران هم در همین نشست خبری تیم ژاپن را موفق ترین و با پرستیژ ترین تیم آسیا خواند و گفت ملی پوشان ایران از حضور در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا هیجان زده هستند. و مسعود شجاعی کاپیتان اول تیم فوتبال ایران هم بازی با ژاپن را یکی از قشنگترین بازی‌های این جام توصیف کرد.
میتونه یکی از قشنگترین بازی جام باشه فردا و همونجوری که کوچم گفتن بعد از این همه سختی که کشیدیم و با اون هدفی که از روز اول شروع کردیم همه جوره آمادیم که بازی فردا را انجام بدیم.
در داخل ایران اما روز یکشنبه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در یک اظهار نظر عجیب با اعلام اینکه به زودی دستمزد کیروش را پرداخت می‌کنیم گفته قهرمانی در جام ملت‌ها بهترین شانس کیروش برای ماندن در ایران است. این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود قرارداد کارلوس کیروش بعد از جام جهانی 2018 به مدت 6 ماه تمدید شده و بعد از پایان جام ملت‌های آسیا این سرمربی پرتغالی ایران را ترک خواهد کرد. مسابقه ایران و ژاپن در ساعت 17:30 دقیقه دوشنبه در ورزشگاه علین امارات برگزار خواهد شد با قضاوت کریستوفر جیمز داور استرالیایی. از شهر العین هم خبر رسیده که تمامی 25,000 بلیت مسابقه روز دوشنبه ایران و ژاپن به فروش رسیده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
انتهای مجله نیمه شب امشب می‌رسیم، اما قبل از اون برنامه یه صدای دیگر رو شما خواهید شنید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شنونده برنامه صدای دیگر باشید. از رویا کرمی مجد، من وحید فروزاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی چگونه مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر داده است؟ در تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش همراه من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر باشید.
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایمون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
و داماد چند ساله بود؟
اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود. فقط من چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست، اصلا خانواده چیه، من وظیفم الان چیه، من واقعا نمیدونستم این چیزا رو. اصلا میگم حتی من بلوغم نرسیده بودم به لحاظ مثلا عادت ماهانه نشده بودم هنوز، اون شبی که اومدم من الان زد کردن.
مدرسه می رفتین؟
با تو روستای ما تا کلاس پنجم همه می رن، بعد اون دیگه نخیر نرفت. کلن همه تو روستا تو این سن ازدواج می کنن، چون ما اینجا بالای 10 سال مجرد نداریم واقعا.
اون زمانی که از خواب بیدارت کردن و حلقه رو دستت کردن چه احساسی داشتی؟ ترسیدی؟ خوشحال شدی؟ فکر کردی بزرگ شدی؟
اطلاعی نداشتم از اینکه خود این حلقه رو حتی برای چی به من میدن. من یه داییم قرار بود با پدرم صحبت کنه که مثلا اجازه بده من برم شهر اونجا مدرسه برم، چون من شاگرد اول بودم همیشه. گفت حیفه. اون موقع به این فکر میکردم که دیگه فکر نکنم دایی بتونه صحبت کنه، چون الان من دیگه نامزد شدم و کس دیگه ای برای من تصمیم میگیره، یه خانواده دیگه هستن، همسایه‌مون داره برای من تصمیم میگیره دیگه، حتی پدرم هم بذاره همسایه نمیذاره که الان دیگه شوهرمه.
صدای لیلا رو شنیدید، دختری که به دلیل ازدواج در سن 10 سالگی از ادامه تحصیل باز ماند و به زنی خانه دار در جامعه روستایی تبدیل شد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی دختران در هر سنی با صلاح دید پدر و یا جد پدری خود و نیز اجازه دادگاه می توانند به عقد ازدواج مردان در بیایند. شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا، این هفته هم مهمان ماست.
در مورد سن ازدواج، چیزی که مهمه که ما فراموش نکنیم اینه که در ایران چیزی به اسم حداقل سن قانونی برای ازدواج اساساً وجود نداره، چه برای دختر و چه برای پسر. یعنی درسته که در قانون گفته شده که سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 ساله، که همین هم البته با مبارزات سالیان سال فعالان حقوق زن به دست اومده و بگن قبلا این سن 9 سال و 15 سال بود. اما تبصره‌ای که بر این ماده زده شده که به ولی کودک، چه دختر و چه پسر باشه، که شامل پدر یا پدر بزرگش میشه، اجازه میده که در صورت که بتونه یک قاضی رو متقاعد کنه که ازدواج به مصلحت بچه‌اش هستش، این ازدواج انجام بشه، در واقع چیزی رو به عنوان یک سن مشخصی که کاملا ازدواج زیر اون سن ممنوع باشه وجود نداره. اون چیزی که ما در کشورهای دیگه در قوانین کشورهای دیگه از عنوان حداقل سن ازدواج، معنیش اینه که زیر اون حداقل سن ازدواج کاملا ازدواج ممنوعه، اما در قوانین ما از نظر تئوریک حداقل، حالا اینکه در عمل چه مواردی پیش میاد که اونم میتونیم کاملا راجعش بحث کنیم، حتی یک طفل شیرخوار رو میشه به عقد کس دیگری درآورد، که ما میدونیم که درسته که این برای پسر و دختر هر دو وجود داره، ولی در عمل بیشتر دخترها هستن به میزان خیلی بیشتری که قربانی چنین ازدواج هایی میشن.
آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال 95 نشون میده که از 216 دانش آموز پسک سفلا که بالاترین آمار ازدواج دختر بچه ها رو داره، 96 دختر و 120 پسر در مدرسه ابتدایی درس خوندن. در مدرسه راهنمایی اما فقط 45 دانش آموز پسر درس خوندن. این روستا برای دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی و متوسطه نداره و رابطه آشکاری بین تحصیلات و ازدواج دختر بچه ها یکی از مهمترین نشانه ها برای دور ماندن این دختر بچه ها از آموزش هستش. آموزشی که میتونه آغاز آگاهی اونها در کسب برابری حقوقی با مردان باشه. اما جمهوری اسلامی عملا خانم صدر با ممنوع نکردن ازدواج دختر بچه ها به نظر میرسه به نوعی حتی کمک میکنه تا اونها از چرخه تحصیل هم دور بمونن. شادی، آیا فقط مواد قانونی هستن که ازدواج دختر بچه ها رو تسهیل میکنن؟
همونطور که آمارها نشون میده ما به موارد ثبت شده متعدد، یعنی ما راجع به هزاران مورد ازدواج دختران در سن 7 8 9 10 11 و 12 سالگی زیر سن 13 سالگی در استانهای مختلف برمیخوریم که اینها همه با اجازه دادگاه صورت گرفته. یعنی ما داریم راجع به ازدواج های ثبت شده اینجا صحبت میکنیم و چندین برابر اینها ازدواج های هستن که اصلا ثبت نمیشن. بنابراین این نکته باید یادمون نره که در ایران به دلیل اون تفسیر خاص این اجازه میتونه صادر بشه و به دلیل اینکه این اتفاق در عمل هم داره میفته ما چیزی به عنوان حداقل سن ازدواج 13 سال نداریم.
دختری که حالا با اجازه پدرش میتونه قبل از 13 سالگی ازدواج بکنه چه زمانی میتونه درخواست طلاق رو در دادگاه مطرح کنه؟
زنی که زیر سن 18 سال میخواد که درخواست طلاق میتونه مطرح کنه، اما اگر درخواست طلاقش شامل مواردی باشه که مربوط میشه به امور مالی مثل مهریه، مثل نفقه، در مورد اونها نمیتونه ادعای مطرح کنه. یعنی ما مجبورش میکنیم که ازدواج بکنه ولی وقتی میخواد جدا بشه نمیتونه حقوق مالیش رو مطالبه کنه و برای مطالبه حقوق مالیش لازم داره که دوباره به ولیش مراجعه کنه که در این شکل اصلا مشخص نیست که ولی این بچه کیه. یعنی یک سردرگمی خیلی وحشتناکی در این زمینه وجود داره. عملا موضوع از نظر حقوقی به بنبست میخوره. باید در دادگاه طلاق و در دعوای طلاق این موارد مالی هم مشخص بشه. تکلیف مهریه چی میشه، تکلیف نفقه چی میشه، کودکی که ازدواج کرده نمیتونه در مورد اینها هیچ نوع دعوای مطرح کنه.
میتونیم کمی این رو باز بکنیم؟ اینجا دختر باید با پدرش حتما بره درخواست مهریه‌اش رو مطرح بکنه یا ولایت دختر بعد از ازدواج در واقع به شوهرش واگذار شده و زمانی که دختر میخواد بره درخواست طلاق رو مطرح بکنه همچنان همسر مرد محسوب میشه، با اجازه اون میتونه از خونه بیرون بیاد؟ دقیقاً چه اتفاقی میفته در این شرایط؟
بله، همینطور که میبینین ماجرا خیلی خیلی پیچیده است. نظر قوانین ایران هیچ کس غیر از پدر و جد پدری نمیتونه ولی قهری یک کودک باشه تا زمانی که یک کودک به سن رشد نرسیده. حالا بعد ازدواجش هر چیزی که هست، آیا ازدواج کرده یا نکرده، به هر حال زیر نفوذ این ولی قهری هست، جز در مورد خروج از کشور که در مورد زن ازدواج کرده اجازه خروج از کشور اون با شوهرشه. اما در مورد مسائل مالی هیچ تصریحی در قانون نیستش که شوهر هستش که میتونه دخالت داشته باشه. برای من فکر میکنم که از نظر حقوق همچنان پدر یا جد پدری ولی قهری این کودک محسوب میشن. طبیعیه که اگه نخوان که وارد این پرونده بشن اساسا این پرونده به هیچ جایی نخواهد رسید در دادگاه. و این زن توی این داستان ما یک کودکیه که به جای اینکه بره بازی کنه یا بره مدرسه حالا به ازدواجش دادن و از اون طرف تمام زندگیش در اختیار دو تا مرد، یکی شوهرش یکی پدرش یا جد پدر. اون چیزی که خیلی ما کمتر میبینیم اینه که در جامعه بین دو تا آدمی که قریباً یک کودکی رو یک مردی به مرد دیگری بده یا بفروشه برای سوء استفاده جنسی یا برای داشتن رابطه جنسی، هم مردی که این کار کرده با اون کودک و هم مردی که رابطه جنسی رو داره هر دوتا مجرم به حساب میان، برای اینکه هر دوتا در واقع در عمل تجاوز جنسی دخیل هستن. بعد وقتی این میاد توی نظام حقوقی خانواده در جمهوری اسلامی، ما نه پدر این داستان رو مجرم میبینیم و نه شوهر این داستان رو مجرم میبینیم، در حالی که هر دوتا در تجاوز نه تنها به جسم بلکه به روح، به آینده و به تمامی ابعاد زندگی و حیات یک بچه نقش دارن و باید به عنوان مجرم باهاشون برخورد بشه.
اما ازدواج دختر بچه ها نه تنها تبعیض و ناآگاهی رو در زندگی اونها دامن میزنه، بلکه اونطور که مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا میگه اونها با ابعاد دیگر تبعیض و نابرابری هم روبرو میشن.
محدودیت های ناشی از ازدواج رو بپذیرن، عبارت است از اینکه مثلا بچه دار که میشن نسبت به فرزند خودشون هیچ گونه ولایتی ندارن، حق سرپرستی ندارن و تصمیمات مهم در مورد فرزندان رو پدر به عهده داره. هرچند که در قانون نیامده ولی تکالیف مربوط به مدیریت خانه از هر حیث با زنان هست. اگر که شانه خالی کنن طبعا تبدیل میشه به اختلافات سنگین بین زن و شوهر.
در خانواده هایی که پایبندی های مذهبی بیشتری وجود داره محدودیت ها از این هم بیشتره.
خروج زن از خانه باید حتما با رضایت شوهرش انجام بشه، یا حتی اگر بخواد کار بکنه خارج از خانه باید رضایت شوهر رو داشته باشه. بچه داری تکلیف عمده مادران هست، هرچند که در قانون خیلی سریع بهش پرداخته نشده باشه و بسیاری مسائلی که در ارتباط قرار میگیره با محدودیت هایی که شریعت برای زنان در نظر گرفته.
نظر شما در این مورد چیست؟ آیا دختر بچه‌ای که در چنین شرایطی قرار گرفته میتواند به موضوع برابری زن و مرد فکر کند؟ به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.